بسم الله الرحمن الرحيم. به دنباله بحث معلوم بودن عوضین، دو تا مسئله رو مطرح کردن. یکی این که اینها که کالاهای رو که مظروف است، میوه هایی که مظروف است و روغن و مانند اون که مظروف است می فروشن، گاهی با ظرف می فروشن، گاهی بی ظرف. در هر دو حال وزن مجموع معلوم هست، ولی وزن اون مقداری که خریدار تحویل می گیرد معلوم نیست. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ مطلقا صحیح هست یا نه؟ این دو مسئله، یکی مربوط به بیع ظرف و مظروف با هم است که بعداً خواهد آمد به حاست خدا، یکی مسئله بیع مظروف مطرح است که ظرف مطرح نیست، ظرف مال فروشنده است. اونجا که ظرف و مظروف رو با هم می فروشن، وزن مبیع کلن معلوم هست، گرچه وزن اون کالا و موز و مظروف معلوم نیست، ولی ظرف و مظروف را با هم فروختن، وزن مجموع معلوم است، یعنی وزن مبیع معلوم است، ولی ظرف اون کالا که مطلوب اصلی است معلوم نیست. این رو در مسئله دوم ذکر میکنن و این فروعات و اقوالی که الان یاد میکنن در باره اونها نیست، چون الان سخن در اندار ظرف است. اندار یعنی اسقاط، یعنی چقدر رو کم میکنن. در مسئله دوم چون ظرف و مظروف را با هم میفروشن، سخن از اندار و اسقاط نیست، کلن با تحویل خریدار بدن دیگه. مشکلی که در اون مسئله هست این است که وزن مجموع معلوم هست، مجموع ظرف و مظروف، ولی اون که مطلوب بالاصل است خصوص مظروفه، و اون که مطلوب بالاصل و غیر مطلوب است، یعنی مجموع ظرف و مظروف، اون وزنش معلومه. اونی که مطلوب بالاصل است وزنش مجهوله. سخن از اندار و اسقاط و کم کردن هم نیست، چون با هم فروختن. آیا این جایز است یا نه؟ این چون در مسئله بعد مطرح میشه فعلا طرحی نخواهم کرد. اما مسئله اولا این است که مبیع خصوص مظروف است، ظرف مبیع نیست، لذا یه مقدار رو باید برای ظرف کم کرد. قهرن وزن مجموع معلوم هست، لکه مجموع مبیع نیست، وزن اون چرا که مبیع است معلوم نیست، این مشکل ایجاد کرده. لذا در این مسئله شش قول مطرح است که اقوال سته در بحث روز چهارشنبه ارائه شد. یکی از اون اقوال و استقصا کامل هم نشد، ممکن است که اقوال دیگری هم در مسئله باشد. قول اول آن است که این اندار و اسقاط کردن به دو شرط جایز است. یکی این که این مقدار متعارف نزد تجار باشد، دومی که علم به زیاده هم نداشته باشیم، یعنی اگه علم داشته باشیم به اینکه این مقداری که اسقاط کردن بیش از ظرفیت ظرف وزن ظرف است. قهرن به سود فروش یکی از دو طرف خواهد، گاهی خریدار گاهی فروشنده. خب قول دوم آن است که همین دو شرط هست، منتها در شرط اول، قول اول این بود که این امر متعارف باشد یک شرط، و علم به زیاده نداشته باشیم. شرط دوم، قول دوم آن است که علم به نقیصه را هم عطف بر علم به زیاده کردن. و دو شرط این می شود: شرط اول تعارف عند تجار، شرط دوم عدم علم به زیاده و عدم علم به نقیصه است. نه علم داشته باشیم که این مقداری که کم کردن بیش از وزن ظرف است، نه علم داشته باشیم کمتر از ظرف. قول سوم آن است که اون چه که معتاد و روش تا بازاریان دادستر کننده هاست، اون کافی است، چه علم زیاده داشته باشیم چه علم زیاده نداشته باشیم. قول چهارم تفصیل بین ما یحتمل و زیاده است که مطلقا جایزه، و علم به زیاده است که در این صورت جواز مشروط به ترازی طرفین. قول پنجم همین قول چهارم است، با عطف علم به نقیصه بر علم به زیاده. قول ششم که مال بعض رساتی مرحوم کاشف القتا رضوان الله بود، فرمود حکم دار مدار قرار است، هر جا قرار بود باطل است، هر جا قرار نبود صحیح است. این اقوال ششگانه دو تا ابهام را به همراه دارد. آیا همه این شش قول در یک مذهب است، در یک جا، یعنی صورت مسئله یکی است و در موضوع واحد مسئله فارده و فرع واحد شش قول است، یا بعضی از اقوال مربوط به یک جاست، بعضی از اقوال مربوط به جای دیگه است؟ همه این اقوال ششگانه در جایی است که خصوص مظروف مبی باشد، نه ظرف و مظروف. اونجا که ظرف و مظروف مبیع است، مسئله ثانیه است که بعداً خواهد آمد، و هیچ کدام از این اقوال ششگانه و مانند اون به اون مرتبط نیست. تمام این اقوال ششگانه مربوط به جایی است که یک کالایی رو در ظرف قرار دادن، وزن مجموع معلوم هست ولی مجموع مبیع نیست، خصوص مظروف معلوم هست. در این زمینه شش قوله. فرمایش آیونی است که آیا این شش قول در همین مسئله واحده مذهب به اینها یکی است، یا مذهب به اینها دوتاست کماسی از هر؟ و آیا روایات وارده اعم از موثقه حنان و روایات دیگر همه یک چیز رو میخوام بگن یا نه؟ اون یک چیز آن است که این معامله مجهول الوزن را میخوان تصحیح کنن یا نه؟ اختلاف نظر در اینه که این اختلاف، یک بحث مربوط به روایات است که آیا روایات مذهب بش یکی یا نه، یه بحث در این است که این اقوال ششگانه محورشون یکی است یا نه. مگه ما چند تا محور داریم که تا اختلاف بشه که این اقوال ششگانه آیا در یک محور است یا دو محور؟ ما باید قبلا مشخص بکنیم که صورت مسئله دو جوره، محور بحث دو جاست. ما مسئله رو چی رو میخوام مطرح بکنیم؟ اگر طرح مسئله روشن شد، اون وقت بحث میکنیم که این اقوال ششگانه راجع به طرح اول است یا طرح دوم. در اینجا دو تا طرحه، یکی این که این اندار و اسقاط در حوزه بیع است، یکی این که این اندار و اسقاط در حوزه وفای بیع. ما یه حوزه احل الله البیع داریم که اونجا طرفین در صدد انشای این عقدن که میخوان این پیمان را ایجاد کنن. یه حوزه اوفو بالعقود داریم که در اونجا طرفین میخوان عقد بسته را وفا کنن. پس یه حوزه عقد داریم، یه حوزه وفا به عقد. در حوزه وفا به عقد اون شرایط اصلی معتبر نیست. در حوزه اصل این شایع اون شرایط اصلی معتبر است. صورت مسئله مربوط به اصل پیمان عقد تجارت است یا وفای به عقد است. این صورت مسئله. اقوال ششگانه ناظر به یک جای معین است یا نه؟ اون جای معین حوزه عقد است یا حوزه وفای به عقد؟ این مقدار باز بشه معلوم میشه که چرا مرحوم های نائینی با مرحوم شیخ اختلاف جدی داره، بزرگان دیگر هم با مرحوم شیخ اختلاف دارن. تفکیک این دو حوزه به اینه که وقتی این میوه فروش یا این دامدار کالای خود را در یه ظرفی ریخته آورده به میدان و دارد میفروشه یا آورده به جلوی مغازه داره میفروشه، یا از اون طرف مغازه‌دار یک جعبه میوه رو یا یه شیشه عسل و روغنی رو داره میفروشه، یه وقت هست این اندار و اسقاط در حوزه عقد است. یعنی میگن به این که ما که میخوایم این شیشه رو عسل بخریم در همون قبل از بیتو وشتریتو این شیشه رو میکشن، مثلا شده یک کیلو، چند گرم از این وزن کم میکنن، بعد میگن بیتو وشتریتو. که این اندار و اسقاط در حوزه عقد است. این یه مرض. یه فرض در این است که این در حوزه وفای و عقد است. یعنی شخص میگوید عسل کیلو چند یا روغن کیلو چند یا میوه کیلو چند، اینا قرار میذارن قیمتش مشخص میشه یا قیمت مجموع مشخص میشه، بعد این جعبه رو میکشن. اون چرا که کشیدن در این حوزه مظروف را میفروشن، نه ظرف را، نه ظرف و مظروف با هم را، پس خصوص مظروف را میفروشن. بعد وقتی میخوان وفا کنن به عقد که چقدر پول بده چقدر پول بگیره، یه مقدار برای اون ظرف کم میکنه. که این اندار و اسقاط مال بعد البیع و حین الوفاست، مال احل الله البیع نیست، مال اوفو بالعقوده. آیا این اندار مال حوزه بیع است یا حوزه وفا؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نظرش اینه که صورت مسئله ناظر به مقام ثانی است. یعنی در مقام اول بحث نیست، در مقام ثانی بحث است. یعنی اونجا که میخوان وفا کنن. مرحومای نائینی میگن نه، ناظر به حوزه بیع است. به این اقوال ناظر به حوزه بیع است، یا لااقل بعضی از این اقوال ناظر به حوزه بیع. چرا؟ مرحوم شیخ می‌فرماید به این که اگر چنون که ناظر به حوزه بی باشد و اصل بی مجهول است. چرا؟ برای اینکه شما در حوزه بی مبیعتون خصوص مظروف است، مجموع ظرف و مظروف را شما سنجیدید، مشخص شد که چقدره. ظرف را که مجهول است از این مجموع استثناء کردید. وقتی مقدار مجهول را از مجموع استثناء کردید، اون مقداری هم که میماند مجهول است. یعنی اگر جعبه 10 کیلو وزنش بود، با مظروف 10 کیلو وزنش بود، بعد شما 1 کیلو را استثناء کردید روی تخمین، وزن اون مظروف اون میوه هم مجهول خواهد بود. چرا؟ چون شما یک معلومی را از یک کلی استثناء کردی که این مقدار استثناء شما معلوم است، ولی واقعش مجهول. شما نمیدونید ظرف وزنش چقدره که شما گفتید 1 کیلو مستثناست. اگر علم داشتید طرفین که این ظرف به این وزن است، تجربه قبلی داشتید که از بحث بیرونه. اما یه وزنی را روی تخمین و حس استثناء کردید، پس این 1 کیلو که استثناء کردید معلوم نیست مطابق با وزن واقعی این ظرف باشه. چون این معلوم نیست، معلوم نیست که اون مظروفتون چقدر باشه. چون مظروف معلوم نشد، شما دارید یک چیزی را که معلومیتش به وزن است بدون علم به وزن میفروشید، یعنی مجهول فروشی کردید. این جایز نیست. لذا باید که بحث ها را متوجه به مقام وفا کرد، یعنی در مقام عقد، عقد صحیحاً واقع شد و این وفاست که کم و زیاد میپذیره. عقدی که صحیحاً واقع شد یه کار بعدی که عقد صحیح قبلی رو ابطال نمی کنه. اگر شما در مقام وفا کم شد یا زیاد شد، این باعث بطلان معامله نیست، حد اکثر باعث خیار بودن اوست یا مقبون شدن اوست که بعد خیار قبل دارد بمانند. مرحوم آین آینی نزوال لالی فرماد که خیر، این مال حوزه عقدم هست، این چه نیست که مربوط به حوزه بی باشه، که اگر حوزه بی بود هیچ محذوری ندارد و سالم است، و اگر حوزه عقد بود مشکل دارد. نه، شامل هر دو حوزه می شود. بعد از شاگردان مرحوم نائینی رضوان الله فرمایش مرحوم شیخ را تقویت کردن، فرمایش استادش مرحوم نائینی را نپذیرفتن. الان دو تا مجهول هست، یکی این که آیا اقوال ششگانه به یک مذهب متوجه است یا نه، دوم این که روایات آیا دارد حوزه اول رو میگد یا حوزه دوم را. بنابراین ما با قطع نظر از اینکه آیون چی فرمودن و اقوال ششگانه به یک جا توجه دارد یا نه، این صورت مسئله را رو خلیت و تبعها باید ارزیابی کنیم. ادله قبلی ما این بود که قرار باعث بطلان معامله است. حالا یا خود نهنبی و انل قرار دارد، یا جهل مانع است، یا اجماع بر بطلان هست، به هر تقدیر خرید و فروش قراری باطل است و چیزی که معلوم بودن او به وزن است، اگر بی وزن و قبل از علم به وزن فروخته شد، این معامله باطل است و ترازی طرفین هم مشکل را حل نمی کند، زیرا دو عنصر محوری برای صحت معامله لازم است، یکی تجارت و دیگری رضایت. خب در خیلی از این معاملات محرم رضایت هست، بیع خمر، بیع خنزیر، بیع کذا و کذا، قمار و مانند اون رضایت هست، در ربا رضایت هست، اما چون تجارت نیست حلال نیست. پس صرف رضایت حرام را حلال نمی کند. نه، اگر معامله در حوزه خاص با نصاب مخصوص تمام شد، اون وقت مال خود را بخواد کم بده یا زیاد بده، مختار است دیگر. اگر معامله صحیح شد، این شخص با دو نفر با ترازی خود برای این ظرف یه مقدار کم میکنن، راضی هم هستن. این قرار نیست، به منزله هبه جدید است و این کار معامله صحیح قبلی رو باطل نمی کند. چرا؟ چون اون معامله وقع صحیح هم و صحیح هم لا ینقلب و اما وقع علی، و اگر قراری هست در ناحیه وفاست، به اینجا قراری نیست، برای اینکه شخص داره مال خودش میبخشه. چه قراریه؟ مقام وفا که مقام عقد نیست، نه نبیو عن القرار در مقام بیع در مقام انشاء، وگرنه در مقام دادن آدم مال خودش بیشتر بخواد بده یا کمتر بخواد بگیره این مزدور ندارد. که خب حالا اون تقصیر خودشه، ولی علیه حال یه وقتی تو رو اجبار کردن، مجبور کردن، بله این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. و اگر گیرنده میداند که دهنده مأخوذ به حیاست، برای او تصرف مشروع نیست. اما اگر نه، ظاهر فعل مسلم عاقل مختار این است که چیزی رو داد، خب معلوم شده که بطیب نفس داد دیگه. اگر هم واقعا مأخوذ به حیا بود و طیب نفس نداشت، این شخص معذور است. چرا؟ مگر اینکه در کارهای خیر مهم باشد که ما یهدم لزق زیاده و نقیصه مغتفر باشه. یه وقت هست که یک کامیون بار است باسکول این کاره کرده، یه وقت هست نه یک دستفروشی است که یک شخص 500 گرم میوه میخواد، این تو 500 گرم اگه 100 گرم کم بکنه خب خلاف در میاد دیگه، قراری دیگه. اینها برابر اون سعه و زیغ معامله فرق میکنه. یه وقت هست یه بانت بار آورده، بله حالا 50 گرم 100 گرم مغتفره. یه وقت هست یه پاکت میوه است، برای این پاکت میوه 50 گرم یا 40 گرم کمتر بیشتر کم کرده. خب صورت مسئله باید این باشه. ما این قواعد اولیه من این است که معامله قراری باطل، این یک. و میدانیم که جریان قرار تخصیص و تقیید پذیر نیست، که مثلا ما یه عام داشته باشیم بعد تخصیص بخوره که معامله قراری در فرو مورد جایزه، یا مطلقی داشته باشیم بعد تقیید بشه که معامله قراری در فرو مورد جایزه. قرار نه تخصیص پذیر است نه تقیید پذیر. آیا این نصوص مخصوصا موثقه حنان در صدد این است که معامله قراری رو تثبیت کنه، یا ناظر به آن است که این قرار نیست، این تخصصا خارج است نه تخصیصا؟ این میشه مسئله ثانیه که آیا اونجا هم قراری است یا نه. اونجا ظرف و مظروف رو با هم میفروشه، اونجا سخن از اندار نیست. الحمدلله برم. اونجا اصلا سخن از اندار نیست که چقدر رو کم بکنن، چون ظرف و مظروف رو با هم میفروشن. الان که میرن در شین فروشی یا جاه دیگه یک کالا الحمدلله میخرن، نظیر این دست فروشا و طبقدارا که اون پاکتشون مقوایی است و پاکتشون کاغذی است و کم وزن است، با اون شینی فروشا که مقوایی است یکسان نیست. یکسان نیست، وزنشون یکسان نیست، ولی مقتفره. این میفته تو مسئله بعدی، چون ظرف و مظروف رو با هم دارن میفروشن، اونجا دیگه سخن از اندار نیست که چقدر کم میکنن. اگر اشکالی هست تو مسئله ثانی است، اما در مسئله دوم اینه که فقط مظروف میفروشن نه ظرف را، لذا یک مقداری رو برای ظرف کم میکنن. این اگر در حوزه وفا باشه اشکالش کمتره، یا به تعبیر بعض از آیون بی اشکاله. اما در حوزه بی باشه با اشکال همراه است. چرا؟ فرقشون چیه؟ فرقش این است اگر در حوزه بی باشه، این مجموع این جعبه رو کشیدن، وزن و موزون مشخص شد که 10 کیلوست، یه مقدار رو برای ظرف خارج کردن که این هم مجهول است، مقدار معلوم است ولی انطباق این مقدار بر اون ظرف مجهوله، اون ظرف وزنش چقدر است مجهوله. پس یه مجهول رو شما از مجموع استثناء کردید، چون مجهول رو از مجموع استثناء کردید، وزن خالص این کالا هم میشه مجهول. وقتی وزن خالص این کالا شده مجهول، شما مجهول فروشی میکنید. مجهول فروشی هم مقرره دیگه. پس اگر اندار و اسقاط در حوزه بی باشه، اونجا قرار راه پیدا بکنه. اما اگر نه، مشخص شد که شما ظرف و مظروف با هم وزن شده و این معامله هم صحیح قرار گرفت، این ظرف و مظروف رو با هم وزن کردن، بعد مظروف را به تنهایی فروختن، حالا چگونه اونجا قرار رفت شد، راه خاص خودش داره. بعد هنگام وفا کردن که حالا با چقدر پول بگیره، چقدر پول بده و مانند آن، یک مقداری را برای ظرف کم بکنن، برای بقیه پول میگیرن. ظرف مال فروشنده، پول هم بی مقدار کم میشه. این رو مرحوم آین آین شاگردان آین آین این ها میفرمون به این که صورت مسئله باید این باشه که شیخ فرموده. چرا؟ برای اینکه اگه صورت مسئله ناظر به اون سر اصل بی باشه، شما در حوزه بی دارید مجهول فروشی میکنید، اینکه بی صحیح نیست. بالاخره از خریدار سوال بکنن که شما چقدر خریدید، این مظروف چقدره، این روغن چقدره، این عسل چقدره، این میوه چقدره، میگه لست دادری. از فروشنده سوال بکنن که چقدر فروختی، میگه لست دادری. خب همون قراره دیگه. پس باید تفکیک کرد و اقوال ششگانه را ناظر به صورت ثانیه کرد، یک. روایات را متوجه به صورت ثانیه کرد، دو. مرحوم آینه‌اینی فهمو که نه، صورت اولا هم داخل در محل بحث است. بنابراین ما با قطع نظر از اینکه این بزرگان چی فرمودن، با قطع نظر از اینکه هنوز روایات چی میخواد بگرد، صورت مسئله رو با تحریر کنیم، مقتضای قاعده اولی رو با تحریر کنیم، بعد بریم در خدمت روایات ببینیم روایات برابر مقتضای قاعده اولیه فرمایش داره یا مطلب جدیدی است. آیا روایات تعبدن میخواد مورد قراری رو تثبیت کنه یا نه موردی رو تثبیت میکنه که قرار نیست؟ مقتضای قاعده اولی اینه که در حوزه بی اگر قرار راه پیدا کرده، معامله باطل باشه. ترازی طرفین هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. ترازی طرفین در موقع قبض و اقباض هست. یه وقتی کسی میخواد کمتر بگیره، یه وقتی میخواد بیشتر بده، خب فعل مال خودشه. اما در حوزه بی قرارداد به دست طرفین نیست، به دست شارع است. غرایز عقلا و ارتکاز مردمی چیزی است که شارع همون رو امضا کرده. ما مجبوریم، موظفیم در قراردادهامون برابر چیزی که شارع امضا کرده حرکت کنیم. شارع با حفظ دو عنصر محوری امضا کرده، همون با تجارت باشه و رضایت. اگر گتر فروشی شد که تجارت نیست، صرف رضایت قرار رو حلال نمی کنه. همون معامله قراری، معامله که شما نمیدونی چی خریدی به چی فروختی، این باطله. بعض این که شما معلوم شد چی خریدی چی فروختی، میخوای کلن ببخش و بعضن ببخش، اون کم و زیاد در مقام وفا مطلب دیگه است. اما کم و زیاد در مقام اصل عقد معفو نیست. بنابراین بسیار از این اقوال ششگانه شاید به یک جا بر نگرده، غالبا ناظر به مقام وفا باشه. و این فرمایش مرحوم کاشور قطا که فرمود که قول ششم بود امر دار مدار قرار است، قرار در مقام وفا که نیست، قرار در مقام عقد باطله. اگر عقدی صحیحاً واقع شد، بعد انسان گتره ای مال خودش ببخشید، خب بخشید دیگه. یک کیلو میوه از این صبره میوه که این شخص از درختاش کند، یا یک کیلو گردو از این گردوها که شخص از درختش کند خرید، این معامله صحیحه. در موقع اقباض وفای به عقد، این بخشندگی کرده یه ظرف بزرگی رو آورده زیر این صبره زده ریخته تو دامن خریدار. خب یقینا از یک کیلو بیشتره، اما چقدر بیشتره معلوم نیست. این کسی نمیگه باوره باطله که، ما رو خودش داره ببخشه چون راضی است. حل اما همین جور بخواهد بفروشه معامله باطله. یعنی اگر یه پیمانه‌ای که وزنش مشخص، مساحتش مشخص نیست، حجمش مشخص نیست، بالاخره پیمان اندازه و پیمان مشخص نیست، این رو بذاره تو همین صبره از این گردو یا گندم بخواد معامله بکنه، به چون مال منه، این معامله باطل است، بلکه معلوم نیست وزنش چقدره. اما اگر گفت یک کیلو به شما فروختم یا یک من به شما فروختم، این مشخص شد در مقام وفا چند تا از این پیمانه ها بهش بده، خب مال خودش داده، این یقینا بیشتر است یا محتمل و زیاده است، ولی مقدار زیاده مشخص نیست. این نمیگن قرار، این معامله صحیح که با بخشش بعدی باطل نمیشه. از این که مرحوم کاشف القطاع امر را دارمدار قرار کرده، معلوم میشه مربوط به حوزه عقد است نه حوزه وفا، یعنی مربوط به انشای عقد است نه مربوط به عفو بالعقود و قبض و اقباض، و قرار هم استثناء پذیر نیست. اومد در بین اقوال ششگانه انسان اینجوری تفصیل میده، اگر در حوزه عقد است مجموع مشخص شد، مجموع ظرف و مظروف مشخص شد و ظرفی رو که اندار کرده اند، اون مقداری که اندار کرده اند مجهول است به طوری که جهل او آسیب میرساند به مقدار مجهول، این معامله باطله. چرا باطل است؟ میشه قرار که فرماش مرحوم کاشف القطاع در میاد، حالا محتمل و زیاده باشه، محتمل و نقیصه باشه، متعارف باشه، ترازی باشه، اینا دخیل نیست. نه، اگر طوری باشد که بنای عقلا در این گونه از خرید و فروشا همینطوره و این را قرار نمیدانند، ترازی هم مستقر است در همین فضا، این رو نمیگن اقدام خطری، این رو در حکم معلوم میدونن، در حکم امنیت میدونن، رواجشون همینه، این مسئول از قرار است و عیب نداره. البته با علم به زیاده، اگر اون زیاده فاحش باشه و مورد تسامح نباشه میشه قرار، اما اگه علم به زیاده دارن میدونن که تو این معامله عظیم که حالا یک گونی سیب زمینی خرده یا یک گونی پیاز خرده 2 گرم اضافه است، این رو نمیگن قرار، برو علم به زیاده هم داره. بنابراین این که بعضی از بزرگان فرمودن اگر متعارف اندت تجار باشه و از محتمل و زیاده و نقیصه نگذره، یا اگر معلوم و زیاده و نقیصه بود در حکم مقتفر باشه، بازگشت همه این تفصیل ها به فرمایش مرحوم کاشف القطاع است که قرار نیست. از این آیون سوال بکنیم چرا این قیود ذکر کردید، میگن اگر اینجور نباشه میشه قرار، پس بازگشت رو فرمایش مرحوم کاشف القطاع است دیگر. حالا میشه اقوال ششگانه رو به یک جا برگردون یا لااقل به مشابه اون، ببینیم روایات این فرمایش مرحوم با کاشف القطاع رو بیان بکنه یا فتوای دیگران رو در بیان بکند، آیا روایات ناظر به مقام اول است یا ناظر به مقام ثانی. بعضی از روایات در بحث روز چهارشنبه خونده شد، در وسائل جلد 17 صفحه 366 باب 20 از ابواب عقد البیع و شرایطه، روایت 4 همین موثقه حنان بود که میگوید کنتو جالسا عند ابی عبدالله علیه السلام فقال له معمرون زیات، زیات یعنی روغن زیت فروش، این معمر مغازه‌ای داشت یا کاری کالا جایی داشت که حرفه او همین روغن زیت فروشی بود که معمولا این روغن رو تو ظرف قرار میدن و با ظرف میفروشن. معمر به عرض امام صادق سلام الله رسوند انا نشتر زیت فی زقاقه، تو مشکش تو خیکش مثلا میخره، و یحسب لنا فیه نقصانون لمکان زقاق، یه مقدار کم میکنن، یعنی این مشک روغن رو با این مشک دامدارا میان به ما میفروشن، ما میخریم، گاهی همینجور میفروشیم گاهی هم خورد خورد میفروشیم. حالا یا ما میفروشیم با مشک یا با مشک به ما میفروشن، ما یه مقدار برای این مشک کم میکنیم. حضرت فرمود فقال ان کان یزید و ینقص فلا بعضه، یعنی گاهی یک گرم گاهی مقدار کم میشه گاهی مقدار زیاد میشه، این متعارف است، عیب نداره. اما و این کان یزید و لا ینقص فلا تقربه، اگر اون مقداری که کم میکنید همیشه بیش از اون مقدار ظرفیت است، مثلا وزن این مشک 1 کیلو، شما همیشه 2 کیلو کم میکنید یا 1 کیلو نیم کم میکنید. اگر این است فلا تقربه، خب نزدیک این کار نشو. آیا نزدیک این نهی هم تو معاملات است؟ 1، نهی در معاملات غالبا ارشاد به بطلان و معامله است و این تنها حرمت تکلیفی نداره. اگر خصوص مقام وفا باشه میتونه حرمت تکلیفی داشته باشه، یعنی معامله صحیحا واقع شده اما الان شما این رو که گرفتی این معصیت است، مال مردم داره میخوری، این مال مردم خوری این نظیر غصب مانند اون، این حکم تکلیفی محض است، یعنی معصیته. اما اگر این نهی به خود عقد بخورد ناظر بان است که این معامله باطل است، چون معامله قبلا واقع شده این لا تقربه کار به او ندارد، کاری به مقام وفا دارد. مرم آینانی و امثال آینانی فهمون خیر، این لا تقربه ناظر به اون مقام عقد است، یعنی واردی همچه معاملهی نشی، نه واردی همچه انداری نشی. این که معامله صحیح باشد و اندار باطل باشه، حرام باشد، نه خیر. فلا تقربه یعنی نزدیک چنین معاملهی نشی. آیا روایت ناظر به آن است یا ناظر به این؟ مرحوم شیخ فهمان ناظر به مقام ثانی است، یعنی ناظر به مقام وفاست. مرحوم این آینی فهمان که نخیر ناظر به مقام انشاء هم هست. والحمدلله رب العالمین.